نامه 147.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابوالقاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحث ما در یکی از توابع بود به نام تأکید. خدمت شما عرض کردیم که تأکید بر دو نوع است، تأکید لفظی و تأکید معنوی. در جلسه گذشته تأکید لفظی و تعریف تأکید معنوی و فائده تأکید معنوی مطرح شد که تأکید معنوی یا ازاله احتمال از ذات مطبوع می کند یا ازاله احتمال از افاده تعمیم و عمومیتی که در مطبوع است. حالا در این جلسه خدمت شما عرض میکنیم که تأکید معنوی خودش بر دو نوع است، که البته این همین عبارت اخرای همونیست که قبلا عرض کردیم. یا تأکید معنوی تأکید نسبت هست. تأکید نسبت یعنی اون تأکیدی که برای تقریر و تثبیت نسبت در جمله می آید و دلالت می کند که متکلم همون نسبت را اراده کرده و آن نسبت نسبت حقیقی است نه مجازی. مثل جا عن الخلیفه نفسه، الان در اینجا یک نسبتی هست، نسبت مجیء به خلیفه. نفسه آمد این نسبت رو تأکید کرد، گفت نسبت مجیء به خود خلیفه و ذات خلیفه، این نسبت یک نسبت حقیقی است. و یک وقت هم تأکید معنوی تأکید نسبت نیست، بلکه تأکید و توکید شمول است. شمول یعنی چی؟ یعنی تأکیدی است که دلالت می‌کند بر اینکه از لفظ مؤکد همون معنای ظاهری اون که دلالت می‌کند بر شمول و عمومیت اراده شده، نه بعض معنا، نه جزء اون. یعنی تمام افرادی که مؤکد بر اون دلالت می‌کند، اون افراد و اون افراد رو شامل است، اراده شده است و به یک اراده حقیقی نه مجازی. خب التوکید المعنوی نوعان، توکید و نسبت و الفاظه النفس والعین. تأکید معنوی می دیگه دو قسم است، یکی تأکید نسبت هست، همون که میاد نسبت رو در جمله تأکید میکنه، میگه این نسبت نسبت حقیقی است، که الفاظ این تأکید نسبت دو تاست، یکی نفس و یکی عین. و توکید و شمول، و تأکید شمول که میگوید از لفظ مؤکد همون معنای عام، همون معنایی که شامل تمام افراد و عموم افراد است اراده شده، همون معنا معنای حقیقی است نه مجازی، خصوص اراده نشده. میگه و الفاظ این 4-5 تا لفظ کلا، کلتا، کل، اجمع، جمعی و عامه، که کلا و کلتا دلالت می کند به این که هر دو فرد تثنیه مراد است، نه مفرد نه جمع، و کل و اجمع و جمعی و عامه هم دلالت می کند که بر تمام افراد اون لفظ که بیش از 3 نفر هستند اراده شده، نه بعض اون. خب فائدت میگه تأکید معنوی در این که چه الفاظی مورد تأکید قرار میگیرن به تأکید معنوی، میگه اولا معارف، اون لفظی که معرفه باشد، و ثانیا نکره محدوده باشد. نکره محدوده اون نکراتی است که دارای افراد و اجزاء محدود است، مثل یوم، مثل شهر، مثل سنه، مثل عام و اینها، دارای افراد معینی داره. شهر 30 فرد داره، یوم، بله یوم 24 ساعت هست، سنه 365 روز هست به سنه شمسی مثلا. خب چرا؟ میگه چون باید تأکید مفید باشه، مفید یعنی مفید فائده باشد، برای جناب مخاطب دارای فائده باشد، ازاله ابهام و احتمالات بکند، و این چنین افاده‌ای یا در تأکید معارف است یا در تأکید نکرات محدوده. پس نکره محضه به هیچ وجه مورد تأکید واقع نمی شود. ان التوکید المعنوی یشترک بین النکرات المحدوده والمعارف. میگه تأکید معنوی مشترک است، یعنی در هر دو وجود داره، بین نکرات محدوده، گفتیم نکراتی که داره افراد و اجزای معینی هستن، محدودی هستن، والمعارف. لان فی توکید النکرته، حالا چرا در نکرات محدوده هم هست؟ میگه به خاطر اینکه در تأکید نکرات محدوده فائده است، دقیقا مثل تأکید معرفه، کل فائده التی فی توکید المعرفه. ان قال صمت شهرن قد يريد الشهر كله و قد يريد اكثره، فمثلا ان قال صمت شهرن كله رفع ذلك الاحتمال. میگه حالا مثال میزنه برای نکره محدوده که ببینیم چه جوری فایده داره. میگه زمانی که من میگم صمت شهرن، روزه گرفتم من یک ماه، در اینجا احتمال داره که شما حقیقتا گفته باشید یک ماه، یعنی کل 30 روز رو روزه گرفتید، کل ماه رو روزه گرفتید. ممکنه نه، مبالغتن، مجازن، نسیانن، سهوان، اراده همه افراد اون رو نکردید، بعضی از افراد رو کردید، اکثر افراد اون رو گرفتید. خب اما زمانی که اینو تأکید میکنید، میگید صمت شهرن کلهو، دیگه اون معنای مجازی، معنای غیر حقیقی از این شهر کاملا از بین میره، احتمال اون دیگه چنین معنای اراده نمیشه. انقال اگر بگوید کسی که صمت شهرن، روزه گرفتم من یک ماه، قد یرید و شهر کلهو، گاهی اوقات اراده میکند تمام ما رو، یعنی معنای حقیقی شهر رو اراده میکنه، و قد یرید و اکثره مجازن، گاهی اوقات ممکن است که به طور مجاز اکثرش رو اراده بکنه. فمثلا انقال صمت شهرن، که پس مثلا اگر بگوید صمت شهرن کلهو، یعنی با کل بیاد شهر رو تأکید بکنه، رفع ذلک الاحتمال، اون احتمال اکثر رفع میشه، بلکه احتمال تمام ما و معنای حقیقی شهر اراده میشه. خب گفتیم تأکید نسبت دو لفظ داره، یکی نفس و یکی عین، و در اینجا هم مؤکد ما یا مفرد هست یا مثناس یا جمع. اگر مؤکد ما مفرد بود، خب کاملا خدمت شما که عرض بکنم مطلب مشخص است. اگر مؤکد ما مفرد بود، در اینجا خود نفس و عین به صورت مفرد میان، لکن لازم هست برای ارتباط بین تابع و مدبور، نفس و عین اضافه بشوند به ضمیری که این ضمیر از حیث افراد و تذکیر و تأنیث کاملا با مدبو مطابقت میکنه. بله، مثل اینکه ما میگم جاءنی زیدون نفسه، جاءتنی هندون نفسها یا عینها. خب اما یک وقت هست که مؤکد ما در اینجا مثناست. اگر مثنا بود چی؟ اگر مثنا بود، مؤکد مثنا بود، خب در اینجا سه قول است. قولی که مشهور است و از نظر لغت و فصاحت عالی است، این است که ما نفس و عین رو در مثنا، در تأکید مثنا به صورت جمع استعمال کنیم بر وزن افعول، که یکی از اوزان جمع قله است. یعنی بگوییم جا ان زیدان انفسهما، بله، اعینهما. این که عالی ترین لغت همین، البته دو لغت دیگر هست، یک لغت متوسط و یک لغت ضعیف. لغت متوسط اینه که در مثنا هم مثل مفرد مفرد استعمال بشه. مثل اینکه میگیم جا ان زیدان نفسهما، جا ان زیدان عینهما، که البته این رو جناب مؤلف اشاره نکرده. لغت ضعیف همینه که در مثنا مثنا استعمال بشه، جا ان زیدان نفساهما، که این دیگه ضعیف ترین لغت هست. لکن عالی ترین لغت، فصیح ترین لغت اینه که در مثنا هم، در تأکید مثنا، یعنی زمانی که مؤکد مثناست، نفس و عین به صورت جمع بر وزن افعول، که یکی از اوزان جمع قله، استعمال بشوند. اما در جمع چی؟ اگر مؤکد ما جمع بود، که اینجا دیگه کاملا مشخصه، در جمع هم کاملا به صورت بر وزن افعول، اعیون و انفس، با اضافه شدن به ضمیری که جمعی که برگردد به اون مطبوع و با مطبوع از حیث تذکیر و تأنیث کاملا مطابقت بکنه. النفس و العین تؤکدان المفرد و المثنى و المجموعه. نفس و عین در تأکید نسبت تأکید می کنن مفرد رو و مثنى رو و جمع رو، در حالی که مضافتین الى ضمیر المؤکد، در حالی که اضافه شدن به ضمیر مؤکد. یعنی حتما واجب است برای ارتباط بین تابع و مطبوع نفس و عین اضافه بشوند به ضمیر مؤکد، یعنی ضمیری که مرجعش مؤکد هست، مطبوع هست، مطابقا له، در حالی که این ضمیر مطابقت دارد با اون مطبوع، با اون مؤکد، فل افراد و تذکیر و فروع ما فرع افراد میشه مثنا و جمع، فرع تذکیر میشه تأنیث. یعنی این ضمیر باید از هر حیث با جناب مطبوع و مؤکد مطابقت بکند، نحو جا الرجل و نفسه او عینه. الان در اینجا نفس اضافه شده به ضمیری که با رجل کاملا مطابقت داره. جا الرجلان انفسهما، که البته گفتیم این لغت لغت عالی و فصیح است و الا دو لغت دیگه در مثنا هست که خدمت شما عرض شد. جا الرجلان انفسهما، جاءت هندون عینها و النساء اعینهم اعینهن. خب کلان در اینجا هندون تأکید شده به عین و عین هم اضافه شده به ضمیر هند، نساء تأکید شده به اعین و اعین هم اضافه شده به ضمیر هن که مرجعش نساء هست و با اون مطابقت. فواید: اذا کان المؤکد مسنن و مجموعن تجمع النفس والعین علی انفس و اعیان. زمانی که مؤکد ما مثنا یا جمع باشد، جمع بسته می شود نفس و عین بر انفس و اعیان، الا اینکه غیر ان ذلک واجب مع الجمع و مرجح مع المثنا، الا اینکه این جمع بسته شدن نفس و عین بر انفس و اعیان در جمع واجب است اما در مثنا مرجح است. گفتیم دو لغت دیگر هم وجود دارد، یکی اینکه در مثنا هم مفرد استعمال بشه، لغت متوسط، و لغت ضعیف اینه که در مثنا هم مثنا استعمال بشه، نفساهما عیناهما. خب فایده دوم اینه که یجوز و جر و نفس و عین به با این زائده، نفس و عین رو که تأکید شدن جایز است که جر داده بشه به با زائد، و یجری علیها اعراب المطبوع محلا. وقتی که مجرور به با شد، اعراب مطبوع چون این تابع است دیگه، در محل اون ظاهر می شود و جاری می شود، جریان پیدا می کند برای نفس و عین، اعراب مطبوع به در محل. فتقولو جا زیدون به نفسهی، الان زیدون به نفسهی لفظاً مجرور محلاً مرفوع بنابر تابعیت برای تأکید برای زید. اقبل الکبرا و به انفسهم. مطلب بعد این است که اناعت بفرمایید، ما ضمیر متصل مرفوع، بله ضمیر متصل اگر بخواهد تأکید بشود به وسیله خدمت شما که عرض بکنم این الفاظ مشهوری که گفتیم، یعنی نفس و عین، حتما باید چنین ضمیر متصلی اول تأکید به منفصل بشود. یه بار دیگه مطلب رو بیان میکنی، ضمیر متصل اگر ما بخوایم اون رو تأکید کنیم به این الفاظ مشهوره، با دو شرط واجب است که این ضمیر متصل حتما تأکید به ضمیر منفصل بشه. اون دو شرط چیه؟ شرط اول اینه که اون ضمیر متصل ضمیر متصل مرفوع باشد، این شرط اول. پس ضمیر متصل مرفوع، حالا چه مستتر و چه بارز فرقی نمی کنه. پس مؤکد ما و مطبوع ما ضمیر متصل مرفوع باشد، و شرط دوم این است که مؤکد ما و اون لفظی که تأکید کننده است نفس و عین باشد. در چنین صورتی هست که اگر ما ضمیر متصل مرفوعی رو خواستیم به وسیله نفس و عین تأکید کنیم، واجب است که قبل از تأکید به نفس و عین اون رو تأکید کنیم به یک ضمیر منفصل مرفوع. علتش همینه، اگر ما تأکید نکنیم به ضمیر منفصل مرفوع، اشتباه می شود بین تأکید و بین فاعل یا مفعول و چیزهای دیگه. ابتدا من چند تا مثال بزنم تا مورد اشتباه رو در مثال توضیح بدیم. مثل این که ما میگیم آقا قومو انتم انفسکم اعینکم. الان در اینجا قومو، این واو ضمیر جمع هست، قومو ضمیر جمع هست دیگه، در ام جمع مذکر سالم. میخوایم این ضمیر متصل مرفوعی رو که جمع هست و مذکر با نفس تأکیدش کنیم، با خاطبم هست انفسکم میشه تأکیدش، لکن حتما باید به انتم که ضمیر منفصل مرفوع هست و مناسبت داره و مطابقت داره با این ضمیر متصل مرفوع مؤکد، اول تأکید بشه و بعد با انفس. لذاست که میگیم قومو انتم انفسکم اعینکم. یا مثل رغب تا انت نفسک فی الخیر، رغب تا انت نفسک، این تا ضمیر متصل مرفوع فاعلی است، میخوایم تاکید کنیم به نفس، بله حتما باید اول تاکید به ضمیر منفصل مرفوع کنیم، بگیم رغب تا انت، بعد بگیم نفسک، بعد بگیم عینک. خب چرا؟ علتش هم عرض کردیم، چون در بعضی صور هست که اگر ما تأکید به منفصل نکنیم لفظ تأکید ما به غیر خودش مشتبه میشه. مثلا در صيغه 1 و 4، در صيغه 1 و 4 عنایت بفرمایید، من میگم جاءنی، خب مثال رو دقت بکنید، جاءنی زیدون و اکرمنی نفسه. الان خوب دقت کنید، جاءنی زیدون که درش هیچ مشکلی نیست، یعنی جا افعل نون وقایه یا مفعول زید فاعل، و اکرمنی نفسو، آقای متکلم ممکن است در اینجا یه جور اراده بکنه و مخاطب جور دیگه اراده کنه. فرض کنید بنده متکلم اراده کردم که نفسهو تأکید باشد و اکرمه فاعلش ضمیر مستتر در اکرمه باشد که هو است، اما ممکنه مخاطب چنین چیزی رو برداشت نکنه، بلکه احتمال بده که نفسو فاعل باشد. اکرمه فعل نون وقایه یا مفعول نفس و فاعل. ببینید در اینجا تأکید به فاعل اشتباه شد. یا مثلا در صيغه 4 من میگم البقرتو خرجت عینها، البقرتو خرجت عینها، خرجت بنده متکلم اراده کردم که فاعلش چه باشد، ضمیر مستتر هیه و عینها تأکید باشه، اما مخاطب احتمال ممکنه بدست که عینها فاعل باشه. میگه برای اینکه چنین احتمالاتی پیش نیاد در بعضی صور لازم است که ما حتما اول تأکید به منفصل کنیم که به وسیله تأکید به منفصل بگوییم که فاعل این لفظ تأکید نیست، فاعل چیز دیگری است که عبارت است از ضمیر. لذا که میگیم جاءنی زیدون و اکرمنی هو نفسه، لذات که میگیم البقرتو خرجت هیا عینها هیا نفسها. خب پس علتش رو هم به حمد الله و المنه دوستان و عزیزان گرفتی. فایده سوم، اذا اکدت به نفس و عین، زمانی که تأکید کردی تو، تأکید بکنی تو به نفس و عین ضمیر مرفوع متصل رو، واجب ان تؤکده قبل ذلك به ضمیر منفصل، واجب است این که تأکید بکنی تو اون ضمیر متصل را قبل از این که تأکید به نفس و عین کنی، ذلك میخوره به نفس و عین، قبل از تأکید به نفس و عین تأکید کنی به ضمیر منفصل. فلا تقل جاء نفسه، چون چرا؟ چون اگر بگی جاء نفسه ممکن نفسه رو فاعل بگیره نه تأکید، بلکه جاء هو نفسه. ولا یلزم ذا. خب اما اگر ضمیر متصل مرفوع نبود مؤکد، یا اون مؤکد نفس و عین نبود، در چنین جایی لازم نیست تأکید به منفصل بشود. ولا یلزم ذالک اذا اکدت بغیر النفس والعین. پس شرطش دوتا شد، این که حتما ضمیر متصل مرفوع باشد و مؤکد هم نفس و عین باشد، در غیر این صورت، در غیر این دو صورت لازم نیست. ولا یلزم و لازم نمی باشد تعون ذالک، یعنی تأکید به منفصل، اذا اکدت به غیر نفس و العین، زمانی که تأکید بکنی تو ضمیر متصل مرفوع رو به غیر نفس و عین، مثل قومو کلکم، دیگه در اینجا نیاز نیست، مشخص قومو فعل و فاعل، کلکم هم که جمعی افراد اون اراده شده تأکید هست. او اذا کان الضمیر منصوبا او مجرورا، یا زمانی که ضمیر منصوب باشد یا مجرور، مثل رأیته عینه، الان رأیته ضمیر منصوب متصل هست، نیاز نیست تأکید به منفصل بشود. یا مررت بهی نفسهی، نیاز نیست که در اینجا تأکید به منفصل بشود، بهی ضمیر بهی به وسیله نفسهی تأکید شده. خب کلا و کلتا تؤکدان المثنا، یکی از الفاظی که برای تأکید شمول استفاده میشه کلا و کلتا است، تأکید میکنن مثنان رو. فالاولا تؤکد المذکر، کلا فاولا یعنی اولی که کلا باشد، پس اولی تأکید میکنه مذکر رو، و ثانیته تؤکد المؤنث که کلتا باشد. و لابد من ان تتصل به ضمیر المؤکد مطابقتین له فی التثنیه، و ناچارن باید متصل بشود به ضمیر مؤکدی که در حالی که مطابق هستند این دو ضمیر، مطابقتین له فی التثنیه، در حالی که مطابق است این دو ضمیر با اون مطبوع و مؤکد در تثنیه. نحو سافر اخواک کلاهما، الان اخواک مثناست، کلا اضافه شده، تأکید اون هست، اضافه شده به ضمیر هما که این هما مطابقت دارد با اخواک از حیث تثنیه بودن. و سافرت اختاک کلتاهما. خب کل و اجمع و جمیع، انشاءالله این رو در جلسه بعد توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.